این جور رفیقا رفیقای لوتی رفیقای بارش و مشتی مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی شیش بود و تیره هوا ما داشتی یادم نمیره کاره درسته یه دنیا میخوامه دمت گرم سلطان فدای مرامه رفیق یادت زندگی تلخ و نامهربون بود دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود حواست به هم بود رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود از اینجور رفیقا رفیقای لوتی رفیقای با عشق و مشتی مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی از اینجور رفیقا رفیقای لوتی رفیقای با عشق و مشتی مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی
من یه سوال دارم از شما.
بفرمایید چه سوالی؟
به نظر شما ندونستن عیبه؟
نه اصلا. ببین تو هر سوالی شما داری بیا از من بپرس.
آره حتما از نونا بپرس.
وقتای خالی من البته ما مانیرو دیگه هر دفعه هی نیاد بگه سوال دارم خب، سوال. وقت خالی داشتم بیا بپرس. اشکال من همه چی
تموم شد.
تموم شد.
بله بله. منظور من این بود ندونستن عیب نیست. مثلا اگر نمیدونیم با افراد نابینا چطور باید رفتار کنیم، لااقل بپرسیم، بخونیم، بدونیم.
خیلی همون وقتی فرد نابینایی رو میبینیم ممکنه ندونیم چطور باید باهاش رفتار کنیم چون درکی از دنیاشون نداریم، اما باید بدونیم فرد نابینا با وجود محدودیت‌هاش توانمنده و برای خوب زندگی کردن به شیوه خودش عمل میکنه. پس برای برقراری ارتباط مؤثر و دوستانه با فرد نابینا باید باورهامون رو تغییر بدیم. مثلا مستقیما باهاشون گفتگو کنیم تا اونا هم راحت خواسته ها و احساساتش اون رو با ما در میون بذارن. موقع قدم زدن با دوست نابینامون جلوتر ازش حرکت کنیم و اجازه بدیم بازومون رو بگیره. بهش در مورد موانع و خطرات احتمالی هشدار بدیم و محیط‌ها و فضاهای مختلف رو براش توصیف کنیم تا دوست نابینامون بتونه اون چه که ما می‌بینیم رو تصور کنه. روز جهانی عصای سفید و تکریم نابینایان گرامی باد.
تموم حس خوشبختی همینجاست، نمیتونیم از هم بی خبر شیم، یه طرح ساده میکشیم رو بومه دلامون تا به هم نزدیکتر شیم. همین شادی همین امید بودن چراغ راه خانوادمونه، چه چیزی بهتر از این که هنوزم پر از آرامش هوای خونه. مسیر عمرمون سخت یا که آسون شبیه ایستگاه‌های قطاره، تو متن این زمان بی توقف همیشه زندگی ادامه داره، تو متن این زمان بی توقف همیشه زندگی ادامه داره. نفس هامون گره خورده به این شهر، از این خاکیم و از این آسمونیم، کنار هم سکوت واژه ها رو به آهنگ ترانه
همیشه روشن ما شبیه ماه تو شبای ایرون. صدا بزن خدا رو آرزو کن یه دنیا مهربونی رو برامون، یه دنیا مهربونی رو برامون. مسیر عمرمون سخت یا که آسون شبیه ایستگاه‌های قطاره، تو متن این زمان بی توقع همیشه زندگی ادامه داره، تو متن این زمان بی توقع همیشه زندگی ادامه داره.
آقا پویان بودو بودو بیا اینجا. آقا پویان بودو بیا اینجا.
بله بله بله
بودو بودو بیا این کتابا رو بگیر. بیا این کتابا رو بگیر.
چیه اینا؟
همه این کتابا رو بگیر.
خب
بخونی نارو، چون شما اطلاعات کافی نداری، اطلاعات مفید نیست و اطلاعاتی که به اندازه‌ای باشه که مناسب باشه نداری.
بس دیگه
مطالعه کن، شاید یه ذره سطح سواد علمیتون بره بالا.
مثل شما؟ بله اگه مثل شماست که من اصلا علاقه ندارم مثل شما بشم، ولی ببینم این کتاب رو
بگید. 5 6 تا کتاب گذاشتم.
حالا من یه جمله انتهای بخش قبلی گفتم، شما حالا هی بیا اونو بکو. من یه تیکر گلی اجراش کردم. اینو که خوندم، اینم که خوندم.
ای بهار همیشه پر گل و بر، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ. ای همه باغ‌های هر دو جهان روی یک برگ کوچک تو نهان، هر که برگی ز تو به دست دارد باقی از گل به دامنش دارد.
با سلام، رسپینا عجبی هستم، 12 ساله از استان تهران با کل عضویت 3933. امروز میخوام کتاب مورچه‌ای که میخواست فیل بشه رو بهتون معرفی کنم. از مجموعه کتاب‌های تصویری از پروین اعتصامی که نویسندش مژگان شیخیه. روزی روزگاری در جنگل بزرگی مورچه کوچولوی زندگی میکرد. در آن جنگل حیوانهای زیادی بودند. بعضی وقت هم فیلها با فیلبانهای خودشان از وسط جنگل میگذشتند. مورچه هم در فکر کار خودش بود. ارزند یا گندمی را به دهان می گرفت و با خود به لانه می برد. از صبح تا شب کارش بار بردن و زحمت کشیدن بود. یک روز مورچه مثل همیشه مشغول بار بردن بود که ناگهان احساس کرد زمین زیر پایش می لرزد. فهمید که فیل بزرگی به آنجا نزدیک می شد. پس خودش را کنار کشید و کنار درختی نشست. فیلبان رفت استراحتی بکند و فیل را هم مدتی رها کرد تا برود و کمی غذا بخورد و همینطور چون خسته بود خستگی در کند. مورچه زیر آفتاب نشسته بود و به فکر فرو رفته بود. با خود گفت باید امروز بروم و با این فیل صحبت کنم. میخواهم از این به بعد دیگر روش زندگیم را عوض کنم و مثل او بشم. ممنون که این فایل گوش کردید.
بچه دقایق پایانی برنامه است. من همینطور دارم میگردم دنبال این برنامه که حنانه اجاقلو خیلی دوست دارم گزارششون.
آره ماجرای حنانه و باباش
نمایششون رو منم خیلی دوست دارم. البته نگردید دست نزنید به اون برگای جلوتون، اینجاست پیش من. آمادش کردم برای الان.
دو دیگه.
3 2 1
دونستی دو تا از همکلاسی من از عصای سفید استفاده میکنن؟
واقعا؟
بله، خیلی هم درسشون خوبه. یکیشون هم کنار من میشینه اتفاقا.
چه جالب، بعد کتاباشون هم اینه کتابای شماست؟
اونا کتابای مخصوص خودشون استفاده میکنن که به خطه بریله.
چه جالب، بعد مشکل ندارن یعنی؟
نه چه مشکلی، وقتی فضا و محیط آماده باشه مشکلی نیست.
یعنی چی فضا و محیط؟
خب مثلا چند تا شرکت دانش بنیان اومدن برای استفاده راحت از تلفن همراه نرم افزارهایی رو طراحی کردن که سخنگوه. یعنی که مدرسه هم مسیر مخصوص برای نابینایان درست کرده که با عصای خودشون میتونن به مسیر خودشون ادامه بدن.
واقعا راست میگم، معلولیت محدودیت نیست.
این جمله هم غلطه. اگه شما محدودیتی حس نمی‌کنید، بیشتر برای تلاش خودشونه.
بعد زنگوی ورزش چیکار میکنن؟
همه چی که فوتبال و والیبال نیست. اتفاقا هر دو دوست من شطرنج بازهای خیلی حرفه‌ای هستن.
خیلی خوب، لازم ما هم تو این مورد عزیزان رو بشناسیم و مطالعه داشته باشیم و فضا رو براشون آماده کنیم.
بابا حتی خیلی از این عزیزان نابینا دانشگاه هم تدریس میکنن.
بله، کلی قهرمان المپیک داریم، ولی کاش بتونیم فضا و جامعه رو برای این عزیزان راحت کنیم.
خود شما میتونید.
بطوری؟
همین که ماشینتون رو نذارید تو پیاده رو، مسیر این عزیزان رو نبندید، کار بزرگی کردید.
تا حالا اینجوری کار نشده بودم. از این به بعد رو پیاده روی خودمون نمیزنم، رو پیاده راه شوهر خالتینا میزنم.
بابا
جان بابا بشنو از من، زندگی شادی و صدا ماره، روح و جانش خم نبینم، بر خدا هر که دل می سپارم، در دوران پیری ایام دلگیری، می خوام باشی تو عصای دستم، من موجم تو دریا، من خاکم تو صحرا، هر جا باشی در بر تو هستم.
بودو بودو دیگه باید بریم، وقت رو تلف نکن، بریم.
کجا باید بریم؟ زمان برنامه که هنوز تموم نشده.
نه، منظورم اینه که بریم تلفن‌های شنوندگان برنامه رو بشنویم. بریم.
سلام، من رضا نشیگاری هستم از خراسان جنوبی، شهرستان بشریه. اگه من شهردار باشم سعی میکنم راهروها رو هم سطح خیابون بکنم که اگر نابینایی باشه باش گیر نکنه به جدول چیزی که بیفته. مرسی، خدافظ.
سلام، مطمئن مالکی هستم، 13 سال از تهران. اگه من شهردار بودم شهرم یه جور روز میکردم که نابینایان بتونن در روز راحت زندگی کنن. خدا
سلام جور با جوریای عزیز، وقتتون بخیر باشه. خب من اگر شهردار بودم سعی کردم مکانهای تفریحی و گردشی رو متناسب با وضعیت جسمانی نابینایان عزیزمون درود رسانی کنم. یعنی بیایم از المانهای استفاده کنیم، نشانگرا یا حتی از LED ها برای کمبیناهای عزیزمون که اون مسیر رو با تغییر رنگ بهشون نشون بدن، یا حتی میتونه مثل توپ گلبال که با صدا در اومدن مسیر رو مشخص میکنن، از اون ویژگی ها استفاده کنن و بتونن مسیر رو درست انتخاب کنن. از همینجا میگم روشن دلای گرامی، رو به جهانی عصای سفید گرامی باد. ممنونم، خدا نگهدار.
حالا من یگانه زدیشم هستم از اکسلت کرد. من اگر شهردار بودم برای نابینایان یه لیزرایی درست میکردم که اونا مثل ما همه چیز رو ببینن. خدا حافظ.
سلام، اگر من شهردار بودم کوچه و شهرها رو مثل خیابون میگردم، جاده صاف میکردم که مثلا مثل نابیناها، مثل کسای دیگه از اونجا نیفتن. مرسی، خداحافظ.
بله، مناسب سازی محیط شهری برای نابینایان موجب میشه این افراد بتونن توانمندی های خودشونو بهتر بروز بدن، نیازهای خودشونو بهتر رفع و رجوع کنن و زندگی مستقل تری رو تجربه کنن. از این امر مهم غافل نشیم. برنامه امروزم به پایان رسید. تا فردا،
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از حسن توجه و همراهی صمیمانه همگی شما بسیار بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم مجموعه برنامه‌های رادیو جوان تا این لحظه مورد توجه استفاده و پسندتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از پخش رادیو جوان با شما همراه هستیم و دعوت می‌کنیم در ادامه مجموعه برنامه‌ها با ما همراه باشید و شنوندگی برنامه گرانیگاه با این امید و آرزو که همه لحظه‌هاتون پر از انگیزه، امید و موفقیت باشه.
نهار تورم رشد تولید اشاره سال
کاهش قیمت ها در بازار ارز،
افزایش تولید داخل در چارچوب اقتصاد مقاومت،
باید برن سراغ تولید کننده.
اگر مهار تورم با رشد تولید نباشه موجب رکود خواهد شد.
گرانیگاه.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، شنونده گرانیگاه هستید از شبکه رادیویی جوان. هدف هر تولید کننده تو هر صنفی اینه که بتونه محصول تولیدیش رو بالاخره به دست مصرف کننده نهایی برسونه و در این مسیر طبیعتاً توی هر صنفی یه سری مشکلات وجود داره. می‌خوایم ببینیم که این مشکلات تو صنف سراجان چیه. یه تولید کننده ای که با 1001 مشکل و مشقت به یک محصول نهایی میرسه، یک کیف مثلا در اتحادیه سراجان تولید میکنه، این مشکلی که برای عرضه اون به بازار و رسوندنش به مصرف کننده نهایی، حالا چه می‌خواد کیف مدرسه باشه، کیف زنانه باشه، نمی‌دونم ساکو چمدان باشه، اینها، این مشکلات شامل چه مواردی میشه که ما اگر شد برطرف بشه از جانب مسئولین و بتونیم هم رشد تولید رو شاهد باشیم، هم خودکفایی رو شاهد باشیم، هم تأمین نیاز بازار رو شاهد باشیم و موارد مثبت دیگه‌ای که از هر صنفی تو بازار انتظار داریم. به همین خاطر گفتگو میکنم با جناب آقای سید محمود موسوی، رئیس اتحادیه سراجان تهران. آقای موسوی خیلی خوشحالم میبینمتون.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای رسولی عزیز و شنوندگان خوب برنامه گرانیکا.
آقا حالا شما در واقع رئیس اتحادیه سراجان تهران هستید، چه تعداد تولید کننده ما توی تهران داریم؟ تو صنف شما
حدود 876 تا ما تولید کننده داریم با مجوز، چون عمدتا تولید کننده های ما حالا اصطلاح زیرپله‌ای یا تو حیاتا دارن کار میکنن.
بله.
و عمدتا نشون هم تو منطقه 12 هستن،
هم اطراف بازار،
اطراف بازار. و یه مشکلی هم که ما الان داریم، به کسایی که تو حیاتو کار میکنن ما نمیتونیم مجوز بدیم
به خاطر اصول استاندارد.
نه به خاطر اینکه جایی که کار میکنن قانونی که باید تجاری باشه.
آها، اینا میرن خاطر... مثلا محیط های مسکونی کار تجاری انجام
میدن. بله، تولید دارن میکنن و این یه موزلی هم برای صنف ما هستش.
و اونا میشن چند درصد تولید کننده ما حداقل تو تهران؟
بالغ بر 50-60 درصد، بیشتر هم هستش. بله،
یعنی ما تولید کننده های قانونی و مجوزدار ما تو تهران چند درصد هستن از کل تولید کننده؟ احتمالا میشه بسن 20-30%.
بله، هستن، میشن
20-30% دارن قانونی فعالیت میکنن و 70% حدوداً 70-80%
مخصوصا برای تولید کننده هامون، چون دارن تو جایه به اصطلاح مسکونی و سنتی دارن کار میکنن دیگه.
و مشکلات این دوستان چیه؟ حالا من نمیدونم قیمتی اگر بخوایم مقایسه بکنیم نسبت به حالا سایر کالاهایی که ما توی بازار داریم تجربهشون میکنیم، در حوزه تولیدات سراجی، کیف های حالا تو سایزا و انواع مختلفش، این چقدر گرانی، چند درصد گرانی ما توی چند سال گذشته شاهد بودیم؟
به نظر من حالا چون اتباع حضور دارن تو صنف ما و اینکه مواد اولیه گران شده، برای تولید کننده ها گرانی به وجود نیومده، مخصوصا امسال که حالا اتفاقاتی که افتادش. صنف ما دو تا فصل کاری دارن.
بله.
یکی موقع مدرسه‌ای بازار، حالا ما اصطلاحمونه، یکی هم شب عیده.
بله.
که فصل مدارس ما خب چون کیف جزء سبد خانواده نیستش که.
بله.
داشته باشن حالا برای مسافرت یه چمدون،
نیاز اولیه و
نیاز اولیه نیستش. بله. بله. یا الان کیفای مدارس از لحاظ کیفیتی خیلی خوب شده، بچه ها دو سال سه سال میبرن مدارس همونو استفاده میکنن و امسال خیلی از تولید کننده های ما کیفاشون مونده. یعنی تولید کردن به هوایی که فصل مدارس و فصل بازاره.
بله.
جزء سبد خانواده نیستش. حاضرن کیفی که تموم شده، چون باید از الان انبارداری بدن دفو کنن برای سال آینده.
عجب.
حالا از مود بیفته، ما میگه اصلا مودم که باشه مدلش هم تغییر پیدا نکنه، جدیدتر نیاد، همینم بخواد یک سال خواب داره. الان فقط تو ذهنش فکرش اینه که چکاشو پاس بکنه.
بله.
وقتی که کیف مونده حاضرن به قیمت تموم شدهش به ضرر هم بدن،
چه مثل در واقع باغبان هایی که میوه اومده سر درختشون. بله. و دیگه فقط میخوان اونو از باغشون خارج. بله. بکنن هر روش.
درست این مثالی که حالا شما فرمایش کردی عین همینه دیگه، یعنی فقط حاضرن بفروشن و برن.
عجب.
از 10 پله که از داخل کوچه به زیر زمین رفتیم، صدای چکش و میخ به گوشمان و بوی چرم و چرخ به مشاممان رسید.
علاقه زیادی به طراحی داشتم که طراحی کفش رو شروع کردم. از طراحی کفش دیگه کارهای تعمیرات و دوخت رو شروع کردم.
کفش های زنانه و مردانه چرمی با رنگ های مختلف در قفسه ها بود و کیف های متنوع بر دیوار آویزان. دو خواهر به همراه شاگردشان مشغول کار بودند. یکی طراحی میکرد و دیگری برش میزد. آن یکی هم برش ها را به هم میدوخت.
زنونه هست، حالا نوجوان هست، کار کیف دیپلمات هست، اسپورت، کیف پول، انواع کیف پول و جاسویچی و حالا کارهای خورده دیگه.
این خواهر کوچکتر است، کسی که این کارگاه کوچک را راه اندازی کرد. عاشق طراحی کفش و تولید آن است. برای یادگیری این رشته هم سختی زیاد کشیده.
خیلی سخت بود چون تنها هم بودم. قالب کشی خیلی اذیتم کرد، جوری بود که دستامو شبا میبستم. این دوتا دستای من بسته بود شبا. از درد، چون خیلی سخت بود کارش. هم کارا رو کلا خودم انجام میدادم، ابتدای کار خیلی سخت بود برام.
با تولید همین محصولات خرج سه خانواده تامین میشود از این فضای کوچک. فروشگاه و کارگاه همینجاست. آنها میگویند اگر نمایشگاه دائمی برای تولیدات بانوان در شهرستان باشد، درآمدشان هم بیشتر میشود. چرمهای رنگی زیادی بر دیوار منتظر تبدیل شدن به کیف و کفش بودند. اگر حمایت ها از این کارگاه های کوچک بیش از گذشته شود، صدای تولید از این واحدها بیشتر شنیده می شود.
همچنان شنونده گفتگوی بنده هستید با جناب آقای سید محمود موسوی، رئیس اتحادیه سراجان تهران، و ما داریم از مشکلات تولید کنندگان این صنف میگیم. حالا یه چیزی که توی صحبت‌های خودتونم مواردی بهش اشاره کردید، بحث طراحیه، اینکه ما سال به سال نیاز به مدل‌های جدیدتر داریم. آیا طراحی ما نسبت به اجناسی که مردم چه می‌دونم توی فضای مجازی، فروشگاه‌های خارجی و اینها می‌بینن، همپای اونها داره پیش میره یا نه؟ در مورد این برامون بگید که چطور اوضاع طراحی حالا همین کیف و مواردی که ذیل تولیدات شما به حساب میاد.
خدمت شما عرض کنم با کمک هیئت مدیره اتحادیه ما یه واحد 150 متری رو خوب. تو خود اتحادیه تو یکی از طبقاتش انشالله به امید خدا برای یک ماه آینده تجهیزاتش رو یه بازسازی کردیم. مدرک فنی حرفه‌ای، هم تئوری هم عملی، این فرمایشی که شما کردین
آموزش میخواد بگیم.
بله، برای آموزش
شالی.
آره، مبتدیه‌ای که میان اونجا با مدرک فنی حرفه‌ای، اونجا هم بحث طراحی هم بحث حالا تئوری عملی با اون چرخ‌های سنتی که به روز تهیه کردیم انشالله یه افتتاحیه میگیریم و استارت این کارو انجام میدیم به همت حالا هیئت مدیرمون و دوستانمون.
و این به نظرتون تحول ایجاد خواهد کرد؟
یعنی
ما مثلا محصولاتی که سال دیگه یا دو سال دیگه از کارگاه‌های مختلفمون خارج میشه، یه سر و گردن نسبت به محصولات قبلی جلوتره.
صد
و اینها که میخوان بیان سر کلاس هم تولید کننده ها هستن یا نه افراد مختلف؟
نه نه نه، اتفاقا ما تو مصوبه‌ای که تو هیئت مدیره داشتیم، چون اصلا فکر ما خود بنده یا هیئت مدیرمون برای جوانای خودمون حالا از بحث کسایی که خونه‌شون دارن کار میکنن،
داره.
چه حالا دانش آموزان چه دانشجوان، از تمام مقاطع هم برای خودمون کمک میگیریم هم اونجا آموزش میدیم. این نیستش که بگیم فقط مختص مثلا تولید کننده ها یا کسی که جواز دارن.
چقدر خوب، یعنی این جوان ها از این طریق میتونن خودشون وارد این صنف بکنن، حالا از ابتدا به عنوان طراح و بعدش خودشون تبدیلش هم به تولید کننده ای که طراحی هم به عنوان ابزار کارش برش مسلطه. ممنونم از شما جناب آقای سید محمود موسوی، رئیس اتحادیه سراجان تهران، با شما خداحافظی میکنم. اونچه که در گرانیگاه از زبان مهمانان و کارشناسان درباره مسائل اقتصادی میشنوید صرفا نظر اونها در حوزه کاری و تخصصی مربوط به خودشونه و الزاماً منعکس کننده نظرات و سمت و سوی سازندگان برنامه گرانیگاه نیست. خیر پیش.
جوان همراه شما.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اولو میزنه.
مجهز رومیزی اتون با شعله زماندار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
مجهزتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک اتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اولو میزنه.
فردو قلوگی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
حال میکنی آوردم چند لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیتم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا اینکه تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تنف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
زندگی با کیفیت زیباست. تلویزیون هوشمند هیمالیا با کیفیت 4K و سیستم عامل اندروید 11. هیمالیا برقله زیبایی ها.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. غزه همچنان آماج حملات هوایی رژیم صهیونیستی. افزایش شمار شهدا و زخمی‌های حملات صهیونیست‌ها به غزه به بیش از 11300 فلسطینی. واکنش